حجت خداست بهش گفتن، اما دانستنش دلیل حادثه نیست. انگیزه امام انگیزه دینی.
صلواتی نه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
لیس کمثله شیء
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام، ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة.
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن
مصحف خالد أمة صامدة.
مصحف واحد أمة واحدة. مصحف خالد أمة صامدة. مصحف واحد أمة واحدة. مصحف خالد أمة صامدة. مصحف واحد أمة واحدة. شمسنا القرآن، طهرنا العرفان، ذكرنا الفرقان، فخرنا القرآن. شمسنا القرآن، طهرنا العرفان، ذكرنا الفرقان، فخرنا القرآن، فخرنا القرآن.
ها
همراهان عزیز و محترم، از پخش شبکه‌ی رادیویی قرآن صدای اهل ایمان در محضر شما عاشقان قرآن کریم هستیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده حدیث بندگی باشید به مدت 25 دقیقه.
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حدیث بندگی. تیران شهرستان کوچکی است در کنار اصفهان، اما مردم مهربان و با ایمانی دارد. از برکات شهرشان حضور حسن آقای مظاهری است که خود و خانوادهش اهل دین و ایمانند. خداوند پسری به ایشان داده، نامش را حسین گذاشتند. پدر و مادر در تربیت او از هیچ چیز فروگذاری نمی کنند. گویا می دانند که او را برای آینده بزرگ می کنند، برای آسمان اخلاق و برای همدلی مردم اصفهان.
در سال 1312 به دنیا آمده، در یه خانواده وارسته‌ای مقدسی به دنیا آمده. تقید به ظواهر شرع را از اونها یاد گرفته. از همین جهت هم در نوجوانی برای محله زن مسئله می گفتن. یادم نمازهای مستحبی که در ماه رجب، در ماه شعبان هست، برای اونها می خوندن. و الحمدلله تقید به ظواهر شرع داشتم در حالی که بالغ هم نشده بودم. و این تقید به ظواهر شرع را، تقید به نماز اول وقت را، از پدر و مادرم، مخصوصا از پدرم، در عمق جان من رسوخ کرده بود. و راجع به دین هم، مخصوصا راجع به مسائل، خیلی وارد بودم. این هم مرهون زحمات مادرم، زحمات پدرم بود.
اولین درس دینداری را از پدر می آموزد. مقید به نماز اول وقت است، حتی زمانی که هنوز به بلوغ نرسیده است. و اولین درس اخلاق را از مادر می گیرد که سخت مراقب اوست که دوستانش اهل ایمان و صالحات باشند. سالهای آغاز دوره رضاخانی است. کشف حجاب و برخورد با علمای دین چهره او را نزد مردم منفور کرده است، آنقدر که علما حتی فرزندانشان را هم به مدرسه های دولتی نمی فرستند. حسین را نیز راهی مکتب خانه می کنند. او در مکتب با علاقه و جدیت درس می خواند، آنقدر که پس از 7 سال به مکتب رفتن و در آغاز نوجوانی با توشهی پربار از علم و ادب آماده انتخاب ادامه مسیر زندگی خود است.
تحصیلات من تحصیلات مدرسه ای نبود، تحصیلات مکتبی بود، در حالی که اون وقت مدارس ابتدایی بود اما خیلی کم بود و دبیرستان بود اما فوق العاده کم بود. از این جهت من 7-8 سال درس خوندم و درس هام همه مکتبی بود. و یادم همین کلاس های ابتدایی که اون وقت پر محتوا هم بود، یعنی کلاس های دولتی محتواش خوب بود، مثلا کلاس های 6 و 5 خیلی هم مشکل بود هم پر محتوا. و من پیش معلم غیر دولتی، معلم مکتبی میخوندم، به طوری که من وقتی وارد حوزه شدم از نظر سواد عمومی خیلی خوب بود، خیلی خوب بودم، یعنی قطعا در سطح دیپلم به بالای فعلی بودم و هیچ اشکالی از نظر سواد عمومی نداشتم که کمبودی احساس بکنم. کمبود نبود، یه جوان با سواد عمومی، سواد فارسی وارد حوزه علمیه اصفهان شد.
حوزه اصفهان منزل اول است. بزرگان بسیاری در آن هستند و شور فراوانی در آن موج می‌زند. اول راهی مدرسه سید اصفهان می‌شود. آنقدر بودن در آن فضا را دوست دارد که در مسجد حجره‌ای می‌گیرد تا حتی شب‌ها نیز همانجا بماند. طلاب جوان بسیارند. هر روز با مباحثه و درس و اشتیاق می‌گذرد. فضا هم عالمانه است و هم عاشقانه، هم مهر ادب دارد و هم نشان ادبیت. حاج آقا جمال خانساری است که آنجا هم شکرین می نویسد و هم شیرین درس می دهد.
من وقتی وارد حوزه شدم، ادبیات رو در همون محله خودمون، محله بیداباد، پیش دو نفر مدرس بزرگ در ادبیات که مرحوم قدس الاسلام آقای حاج آقا جمال خانساری که مرد منزه مشهوری بود، یکی هم مرحوم قدس الاسلام آقای احمد آقای مقدس که انصافاً مقدس بود، و اینها تقریباً یه تخصصی در ادبیات داشتن. وقتی ادبیات هم تمام شد، دیگه برای سطح هم رفتم بازار که هر روز صبح به صبح از بیداباد می رفتم بازار و سطح بود در بازار اصفهان، در مرز سطح، در مرز جده چند نفر از بزرگان بودن، مثل آیت الله آقای خادمی، آیت الله آقای طیب، آیت الله آقای فیاض، آیت الله آقای ادیب، که من پیش همه اینها درس خوندم. الحمدلله یه لطف خاصی هم اینها به من داشتن.
روحش تشنه و مشتاق بیشتر آموختن است. کافیست با خبر شود که منبر تازه‌ای برپا شده یا روحانی از جای دیگر به اصفهان آمده، خودش را به آن مسجد و به پای آن منبر می رساند. سراپا گوش می شود. از بین همه درس ها، درس اخلاق برایش جاذبه بیشتری دارد. شاید تأثیر همان اولین زمزمه ها و نگاه اخلاقی مادر است که در جان او مانده. شیفته مباحث اخلاقی است. دورتر از اصفهان آوازه درس اخلاق مرد دیگری پیچیده. میگویند که او متفاوت و عالمانه درس اخلاق میدهد. محضرش نورانی است و در صحن درسش جایی نشستن نیست. بیقرار دیدن او می شود.
من از همون بچگی، چون در یه خانواده وارسته ای بزرگ شده بودم، یه علاقه خاصی به اخلاق داشتم. دیگه وقتی هم که اومدم در حوزه اصفهان، این علاقه بود و ما کشنده شدیم به قم.
درس اخلاق امام تعطیل شده، اما منش اخلاقی او ادامه دارد. شیفته پای درس فقه و اصول امام می نشیند. بزرگان بسیارند، از وجودشان فیض می برد. آیت الله بروجردی، آیت الله محقق داماد، علامه طباطبایی، از دریای معرفتشان می نوشد. اما ماجرایش با امام چیز دیگری است. تنها درس نیست، دو نگاه است که امام بذرشان را در جانش می نهد. اول ولایت فقیه، دوم ولایت اخلاق.
یکی از نعمت‌های بزرگ خدا اینه که حضرت امام ولایت فقیه را تزریق در شاگردها کرد. من ولایت فقیه را از حضرت امام گرفتم و همون عقیده‌ای که حضرت امام داشتن، همون سالهای اول من راجع به ولایت فقیه پیدا کردم. خیلی متوکل شدم به حضرت امام. عقیدشون این است که مقام تشریع را ائمه طاهرین واگذار کردن به فقیه جامع الشرایط. البته خیلی این عقیده رو اربست داشتند از قدما متأخرین، نظیر استاد بزرگوار ما آقای بروجردی. اما رسا گفتن و صریح گفتن و کم کم ولایت فقیه رو در نجف پیاده کردن و اینا خب کمی، و الحمدلله شاگردهای حضرت امام این ولایت فقیه را از ایشون گرفتن. و من جمله خود من، ما در قوم همیشه داد ولایت فقیه میزدیم. دو سه مرتبه من ولایت فقیه در قوم گفتم.
از ابتدای نهضت همراه امام در هر جهتی در هر زمینه نیاز به حضور بوده، چه در اطلاعیه های علمای قوم که بعد تحت عنوان جامعه مدرسین درست شد، و چه نیاز به در صحنه های مختلف تبلیغی مبارزاتی و غیره، همیشه ایشون حاضر و پشت سر امام و بعد از امام هم پشت سر مقام معظم رهبری. یه رابطه ویژه‌ای بین این دو تا بزرگوار بوده.
از جمله اساتیدی که همواره مبانی اخلاقی امام رو یاد میکردن معظم الله بودن که رسمن و صراحتن در درس چون از نزدیک از چشمه فیاض علمی اخلاقی معنوی امام جرعه نوشی کرده بودن یاد میکردن.
در محضر بسیاری از علمای حوزه علمی اصفهانشون کسب فیض کردن و بعد هم که وارد حوزه علمی قم شدن، در محضر امام مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، مرحوم آیت الله العظمای داماد و شخصیت‌های بزرگ دیگر کسب فیض کردند و مدارج عالیه علمی حوزه رو طی کردند. از شاخصه‌های این بزرگوار مقام علمی این بزرگوار هست که در بین حوزه علمی مورد توجه هستند. فضلای زیادی که در محضر ایشون کسب فیض کردند و الان خودشون در حوزه علمی قم دارای کرسی تدریس هستند.
آقایانی که میخوان مؤمن بشن باید مهیا، تهیع 100% برای این که از مربجین خوب اسلام بشن انشاءالله.
همزمان با درس خواندن، درس گفتن نیز آغاز می شود. کلامش بر جان می نشیند و گفتار دین جویانش شنونده جذب می کند. برای همین است که پس از مدتی شاگردان بسیاری گرداگردش می آیند. همان شاگردان هستند که به اصرار از او می خواهند که درسهای دیگر را هم تدریس کند. اصول، خارج، فقه و بیش از همه فلسفه و سرآمد همه درس اخلاق. فروتنی اخلاقی او را از گفتن درس اخلاق باز می‌دارد. امام به ترکیه تبعید شده، از آنجا از او می‌خواهد که درس اخلاق را در حوزه شروع کند. هنوز مردد است.
از من خواستند که درس اخلاق بگم. جدا من زیر بار نمی‌رفتم و زیر بار نرفتنم خجالت می‌کشیدم که من در مقابل حضرت امام بشم معلم اخلاق. و دیگرانم، بزرگانم اصرار میکردن، نظیر حضرت آیت الله آقای گلپایگانی، استاد عزیزمون آقای جبل‌عامری میمدن منزل ما، اصرار میکردن این اخلاقی که اینها میخوان بگو. نمیگفتم زیر بار این حرف نمیرفت. زهرا من میرفتم مدرسه فیزیک نماز، آقای زنجانی نماز میخوندن، پدر آیت الله آقای شبیری، مرد عجیبی بود، خیلی بالا بود، هم از نظر علم هم از عمل. من میرفتم نماز ایشون. یک روز یه مقدار زودتر رفتن، یه دو سه تا اومدن از من یه استخاره خواستن، استخاره کردم خوب آمد. حالا این مثلا روز دوشنبه بوده، سه شنبه بوده، روز پنجشنبه رفتم نماز، شاه تبانی هم بود، یکی اومد به من گفت که آقا شما کی میاد برای درس اخلاق؟ گفتم کجا؟ گفت اعلامیه پخش کردن، اعلامیه پخش کردن که زیر گنبد شب جمعه شما اخلاق بود. تعجب کرد. تا این آقا این حرف رو زد، دو نفر اومدن جلو گفتن این کار ما کردیم. البته از خودمونم نه یه جمعی گم. سببش هم این بود که ما هرچی اصرار به شما کردیم نکردید، استخاره کردیم که شما اخلاق بگید خوب اومد و ما رو اون خوبی شما، رو اون استخاره شما اعلامیه پخش کردیم. در قضیه واقع شدی؟ واقع شده. نمیشه بگی نه، نمیشه بگی آری.
درس‌های اخلاق ایشون از آغاز انقلاب به ویژه در حوزه علمیه مقدس قم که امروز می‌بینی که عالمانی در کارهای حساسی قرار گرفتن، میگن که اون ریشه هدایت ما درس‌های اخلاقی آیت الله مزاری در زیر گنبد مسجد اعظم، اون ما را ساخت. یعنی اگر اون اخلاق، اون نفس گرم نبود، علم تنها در حوزه برای ما نمیتوانست راه گشا باشه.
اشتیاق کثیر طلاب بحثای ایشون تا اونجا بود که درس رو از مسجد امام رضا علیه السلام به مسجد اعظم در جوار حرم حضرت معصوم علیه السلام رسون. مسجد اعظم که اسمش با خودش هست مملو از روحانیون، طلاب و فضلا و حتی بازاری ها و مردم میشد تا از وجود ایشون استفاده و بهره ببرن.
ایشون آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم در اخلاق، البته چند وقتی هم مسجد امام زین العابدین ایشون در اخلاق، اون مسجد بزرگی بود برای اینکه جمعیت خیلی بود و استقبال آقایون طلاب از ایشون مخصوصا تو درس خیلی بالا بود. بعد آمدن مسجد اعظم و مسجد اعظم هم باز شبهای جمعه بود به نظرم، درس اخلاق خیلی سنگینی داشتن و تقریبا منحصر به فرد بود.
ایشون به بحث‌های اخلاقی خیلی توجه داشتن و این توجه هم از آیات گرفته شده بود. یه قرآن داره در علت ارسال انبیا یزکیهم و یعلمهم الکتاب، مردم را تزکیه نفس بدید و مردم را با کتاب آشنا کنید. و ندا در طول این سالها که در قوم مشرف بودن، شبهای جمعه در اخلاقشون ترک نمی شد. در مسجد اعظم درس می گفتن، در مسجد ارک درس می گفتن، مسجد فاطمی ماربه اونجا درس می گفتن. و این تغییر به جمع اخلاقی خیلی مهم و به ما تأکید میکنه حتما این درس رو بیایید، حتما این بحث رو گوش بکنید. خب اون جنبه علمیشون در باری ما، جنبه تهذیبیشون.
کرسی درس اخلاقشون بی نظیر بود، اون همه جمعیت در شبهای جمعه در درس اخلاقشون حضور پیدا میکردن و در مباحث فقه و اصولشون.
تو به واسطه قرآن، به واسطه اهل بیت می توانی برسی به مقام عبودیت و وای به کسی که ارزش نداشته باشد پیش قرآن، پیش خدا، بلکه ضد ارزش باشد. اولای که کل انعام و نام ازم قرآن به بلعم با اورا قضیه شو نفت می کند. قرآن که نمی خواهد قصه بگویند، میخواهد اخلاق بگوید.
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
درس اخلاق فقط بازگو کردن نگاه اخلاقی نیست، شیوه و سیره زندگی است. برای همین هر جا که پا میگیرد پس از مدتی عاملان رژیم شاهنشاهی متوقفش میکنند، اما باز در جای دیگر درس را آغاز میکنند. درس اخلاق توقف ندارد، دوست دارد میان مردم زندگی کند، با غم و دردهای آنها بجوشد، با مشکلات آنها هم نوا شود، نوای رستگاری به گوش آنان بخواند. برای همین است که در قم همه او را می شناسند، همه دوستش دارند، همه جا حضورش را طالبند. او هم خودش را وقف مردم آنجا می کند، وقف طلبه ها، وقف درس دین. در قم در دل مردم خانه دارد، او به حق استاد اخلاق است.
من ادبیات رو همش رو خیلی تدریس کردم، یعنی مثل جامعه المقدمه، سیوطی، مقنی، در منطق مثل حاشیه، بعدش هم شهر لمعه و قوانین رو خیلی تدریس کردم، اما وقتی رفتم قم از شهر لمعه شروع کردم، یعنی شهر لمعه و قوانین رو، این دو تا درس رو میگفتم تا دیگه کم کم رسید به فرائد و مکاسب و کفایه، که الحمدلله یادم 11 مرتبه دوره کفایه رو تدریس کردم. و این تدریس رو من باید بگم یکی از چیزهای خوب، از الطاف بزرگ خدا در زندگی من این تدریس من بود، چه در اصفهان که ادبیات تدریس میکردم، چه در قم که صد تدریس میکردم. الحمدلله برای قوه دادن به من خیلی ممد علم من میشد، علم من بود.
نکته جالب این بود که خیلی شاگرد پرورم. مثلا من یادم همون روز اول دوم سوم که مثلا هفته اول که من رفتم اینا، ایشون صدا زدن که پشت ببینم. دیدم که ایشون میخوان دفتر ببینم، دفتر رو نگاه میکردم ببینم اینا ما نوشته بودیم. من اول خب درس رو یادداشت میکردیم، بعد آرام آرام جوری شد که حاشیه و اینا گاهی میزدیم، و بعد کار به جای رسیده بود که آقا فارسی میگفتن ما عربی مینوشتیم. ایشون میگرفتم میدیدم، بعد رو شوخی میکنم اونا که حاشیه منهت کو، این بعد حاشیه بزنی نمیشه که، حتی من گفتم یاد داشتن. برای ما مجبور بودیم که وقتی مثلا می نویسیم اون پاش رو حتما خالی بگذاریم و چند تا مثلا ایراد و اینا بکنیم که ایشون فردا می بینن دعوامون نکنن. نمیشه سایی درست ایشون مثلا بشینیم خسته باشیم، بشینیم سوال نکنیم، بشینیم درگیر نشیم. صدا می زدن.
اون دلسوزی و توجه ویژه ایشون، چون خود وقت گذاشتن برای تربیت شاگردان و اینکه انسان حاضر بشه که وقت ویژه‌ای بگذاره برای افراد برای رشد اونها، این خودش یک نوع جانفشانیه، چون ارزشمندترین نعمتی که ما در اختیار داریم نعمت عمر ماست که با هیچ چیز دیگه قابل معاوضه نیست. خود اجتماع شاگردان نشون میده که استاد به سعادت، به کمال، به پیشرفت شاگرد توجه داره، که جمعیتی دوره استاد جمع میشن و استادی که کمتر وقت میذاره اهتمام نداره، طبیعتاً هم افراد کمتر میتونن بهره برن، کمتر جمع میشن. خود اجتماع طلاب و خود جامعیت استاد اینا نقش داره در اینکه افراد بهتر تربیت بشن و بهتر روش کنن.
فضای بحثیشون یه فضای باز بود، شاگردا در بیان اشکالات آزاد بودن، خوف این که نکنه من ایراد بگیرم، مثلا آقا مسخرم بکنه نعوذ بالله، یا یه حرفی ده که بزنن این در جمع شرمنده بشه، این حرفا مطلقا نبود. ما در خدمت ایشون که بودیم به ما خیلی ایشون محبت داشتن، فرمودن که جزوه بحثا رو برام بنویسید، جمعه ها برام بیارید. ما این کار میکردیم 3 سال تمام، طول هفته که درس میگرفتیم من درس رو به عربی تحلیل میبرشون میبودم برای ایشون. ایشون به این بحثا کاملا خوب نگاه میکرد، این شاگرد پروری ایشون خیلی خوب بود. در طول درس بعضی اشکال میکرد آقا جواب میداد، باز اشکال میکرد آقا جواب میداد. معمولا در بعضی درس ها این حرفا نیست، طرف میدانه اشکال پیدا نمیکنه، اگرم پیدا کنه یه بار ادغلت بزنه، بار دوم دیگه میگه برای بعد. ایشون بحثشون از این باب خیلی باز بود، میپذیرفتن، به طرف میدون اشکال میدادن، طرف میتونه اشکال بکنه و این اشکال کردن ها هم که عرض کردم مقدمه اجتهاد افراد میشه.
یادم هست که با یکی از طلاب عزیز آشنا شدم، چهارشنبه شبی بود، او گفت که فلانی میخواهید با هم به درس اخلاق آیت الله مظاهری بریم؟ ایشون تو مسجد امام رضا علیه السلام ابتدا درس اخلاق میگفتن. خب بنده هم پذیرفتم و به اتفاق او به درس اخلاق آیت الله مظاهری رفتم. حلاوت این درس، شیوایی بیان، غنای محتوا اونقدر زیبا و شیرین بود که من لحظه شماری میکردم چهارشنبه بعدی هم برسه و من بتوانم به درس ایشون برم.
این همه درس، این همه تفسیر و شناخت، این همه تأمل و پژوهش در دین خدا، هزاران ورقی شده تا نورش بر جان بندگان خدا بتابد. دغدغه طرح مباحث بر اساس آیات و روایات همیشه همراه اوست.
از آن مهمتر سخن گفتن به نحوی که برای نسل جوان قابل درک و ایجاد ارتباط باشد. هزاران منبر و سخنرانی و درس و مباحثه‌ای که در طی سالها گفته شده، هر کدام منبع ارزشمندی برای تدوین در